مطلق داشته باشن. ما مشکل شایعی که میبینیم در زوج اینی که مبتلا به سقط مکرر هستن که اینی که فکر میکنن که درمان های سقط مکرر اینی که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا این که به حال لکه بینی خونریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه بخصوص اگه خانم اضافه وزن داشته باشه منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یا یعنی اینکه روی کلان در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله.
و یعنی که اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سوء داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشک توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود.
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان از این عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، که علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست. یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بیکفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم هست، ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم‌ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، یا اینکه به هر حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینی که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونن یه زوجه این باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا بخواد بالای مثلا 40 سال تا اقدام به بارداری بکنن، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به حال هر چی که این اقدام در سن پایین تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. نه اینکه حالا بالای 40 سال بیا جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. دی مربوط به مسائل مادری هست. ببینید معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله.
همونطور که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک و حالا از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تخمک پلی‌سیستیک، مثلا یکی دلایل دیگه‌ای که حالا کمتر البته در خانم‌ها مواجه با میشیم کورتاژهای رحم هست، ناخواسته انجام میشه، اینها متاسفانه میتونن سقطایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سقط عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سقط مکرر میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید، با شما خداحافظی میکنیم، امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
بعد
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفرای دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
قصه ها تو بدون قدره، لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که به یه قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا گریون و پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیگنال دریافت می شود و تمام مراحل تصاحب و متسازی با موفقیت انجام پذیرفته. الهلم سلطان و علم قدرت و من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه امروز کاوش همراه ما باشید. دوستان عزیز، برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. سلول‌های بنیادی پرتوان به دلیل خصوصیات پرتوانی همچون توان خود نوزایی نامحدود و توان تمایز با تمام انواع سلول‌های موجود در بدن، ابزار مناسبی برای پزشکی بازساختی مدرن هستند. پژوهش‌ها نشان داده است جمعیت محدودی از سلول‌ها در هر تومور سرطانی به نام سلول‌های بنیادی سرطانی با داشتن توان بنیادی بودن مسئول مقاومت تومورهای سرطانی در برابر شیمی درمانی و پرتو درمانی، مسئول متاستاز یا مهاجرت سلول‌های سرطانی از تومور و ایجاد تومورهای جدید در دیگر نقاط بدن تومور، توسعه تومور و عود آن هستند. رویکردهای مختلف درمانی برای هدف قرار دادن سلول‌های بنیادی سرطانی به منظور ریشه‌کن کردن تومورهای سرطانی توسعه یافته است. به منظور جمع‌بندی پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص سلول‌های بنیادی سرطانی، محققان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علم و فرهنگ ایران به نگارش یک مقاله مروری در این زمینه پرداختند. این مقاله در ابتدا به تبیین دیدگاه‌های مختلف درباره منشأ سلول‌های بنیادی سرطانی می‌پردازد. بیشترین توجه به این نظریه است که سلول‌های بنیادی سرطانی حاصل از تنظیم خارج شدن سلول‌های بنیادی شبه جنینی بسیار کوچکی هستند که در بافت‌های مختلف وجود داشته و به عنوان سلول‌های بنیادی مختص آن بافت شناخته می‌شوند. تشابه بیان ژن‌های مربوط به پرتوانی در این دو گروه سلول صحت این تئوری را تقویت می‌کند. در ادامه این مقاله با تشریح خصوصیات مشترک سلول‌های بنیادی سرطانی و سلول‌های بنیادی پرتوان پرداخته. پتانسیل سلول‌های بنیادی پرتوان در مطالعات سرطان و کاربردهای درمانی آن، مانند آموزش سیستم ایمنی به وسیله این سلول‌ها برای مقابله با سلول‌های بنیادی سرطانی را مورد بحث قرار می‌دهد. در نهایت این مقاله اینچنین جمع‌بندی می‌کند که شباهت سلول‌های بنیادی پرتوان و سلول‌های بنیادی سرطانی می‌تواند منبعی از آنتیژن‌های ضد سلول‌های بنیادی سرطانی فراهم کند که راهگشای روش‌های پیشگیری از سرطان همچون تولید واکسن‌های ضد تومور خواهد بود. دکتر روح الله نوری، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله اسکین تیفیس ریپورت از مجموعه مجلات خانواده ناتور انتخاب شد. دانشگاه تهران مقاله تحت عنوان افت انسان محور آبخانهای ایران در نشریه مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر کرده است. با توجه به اهمیت موضوع مورد توجه در این مقاله، انتشارات نیچر نیز خلاصه از دستاوردهای مقاله این محقق دانشگاه تهران را در وبسایت خود منتشر کرده است. دکتر مریم نوروزیان، استاد گروه روانپزشکی، برنده جایزه مترو دورا در سال 2022 شد. این استاد دانشگاه در بخش منتال هیلت برنده این جایزه شده است. این جایزه به زنان پیشرو در علم و پزشکی اختصاص می‌یابد. دکتر مریم نوروزیان استاد بیماری‌های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان روزبه است. این استاد دانشگاه ابتدا از طرف انجمن نقشه‌برداری مغز و درمان‌های آن به دلیل 25 سال فعالیت متمادی و خستگی ناپذیر در حیطه اختلالات شناختی، دمانس و بیماری آلزایمر در ایران در سال 2022 کاندید شده و با رأی هیئت داوران در سال جاری طی مراسم آنلاین به عنوان برنده جایزه مترو دورا در بخش سلامت روان و مغز معرفی شد. انتشار 130 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی، راه اندازی اولین کلینیک حافظه در ایران در سال 1382، مؤسس اولین دپارتمان نورولوژی شناختی و نوروسایکیاتری، عضویت در پنل علمی و پزشکی انجمن جهانی آلزهایمر، برخی از دستاوردهای علمی ملی و بین المللی این استاد نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شمار می رود. به گفته این محقق، از 50 میلیون نفر افراد مبتلا به دمانس در جهان در سال 2020 حدود 60% در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی می کنند. این درصد به طور مداوم رو به افزایش است، به طوری که هر 3 ثانیه یک نفر مبتلا به دمانس به جمعیت این بیماران در جهان افزوده می شود. تعداد این بیماران در سال 2030 به 78 میلیون نفر و در سال 2050 به 139 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. جایزه بین المللی مترو دورا برگرفته از نام اولین زن است که متون پزشکی از او به یادگار مانده است. این جایزه از سال 2020 هر ساله برای تجلیل از زنان پیشرو در حوزه علم و طب در کشورهای در حال توسعه اهدا می شود. این جایزه با حمایت سازمانی است که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی است، با هدف تقدیر از زنان برجسته‌ای که در تمام کشورهای در حال توسعه از آمریکای لاتین، روسیه، آفریقا و خاورمیانه و آسیا در علم پزشکی، در حوزه‌های تحقیقات علمی، عملکرد بالینی، سلامت روان، آموزش بهداشت و سیاست‌های بهداشتی دارای رهبری علمی و تاثیرگذار بودند و آنان اهدا می‌شود. هدف دیگر این سازمان و جایزه مترو دورا به نمایش گذاشتن دستاوردهای زنان برجسته برای معرفی آنان به عنوان یک الگوی الهام بخش برای دختران و زنان جوان، برای تشویق آنان به روی آوردن به علم پزشکی و نیز حمایت از بیماران در این کشورهاست. تنها دولت‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های بزرگ علمی می‌توانند منتخبین خود را برای شرکت در این رویداد کاندید کنند و افراد نمی‌توانند خود را نامزد کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه ما باشید با ادامه برنامه کاوش در بخش کاوشگر.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش کاوشگر و در این بخش تازه ترین دستاوردهای علمی دنیا را خدمت شما معرفی میکنیم و از تازه ها و نکات جالب علمی میگیم. با ما همراه باشید. تأثیر عجیب دما در ناباروری مردان. محققان ژاپنی در آخرین یافته‌های خود به این نتیجه رسیدند که گرم شدن بیضه‌ها حتی به صورت جزئی می‌تواند به ناباروری در مردان منجر شود. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وقتی صحبت از باروری مردان می‌شود، دمای سردتر بهتر است، چرا که اخیراً محققان ژاپنی دریافتند که حتی تغییرات جزئی در دمای بیضه‌های مردان می‌تواند به سرعت به شکست در تولید اسپرم سالم منجر شود. اسپرماتوژنز یا زامزایی فرایندی است که در آن سلول‌های اسپرم در بیضه‌های یک مرد رشد می‌کنند. بیضه‌ها نیز حاوی لوله‌های نازک و محکم پیچیده‌ای هستند که لوله‌های منی‌ساز نامیده می‌شوند. سلول‌های اسپرم در داخل دیواره این لوله‌ها رشد می‌کنند. حال نتایج این مطالعه جدید نشان می‌دهد که در دمای 34 درجه سانتیگراد اسپرماتوژنز قادر است با موفقیت اسپرم سالم تولید کند. با این حال در دمای بین 37 تا 38 درجه سانتیگراد این فرایند به شدت عوض شده و بد عمل می کند و طی آن فرایندی که کروموزوم های همتا را به اسپرم های هاپلوید یا میوز تقسیم می کند شروع به عمل کرده نادرست می کند. سلول های آسیب دیده نیز در ادامه مرگ سلولی را آغاز می کند که این امر به ناباروری منجر می شود. دایناسورها خونگرم بودند. محققان دانشگاه ییل آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کردند اولین دایناسورها جانوران خونگرم بودند. پرندگان و پستانداران به طور مستقل بالاترین میزان سوخت و ساز را در میان حیوانات زنده دارا هستند. سوخت و ساز آنها سبب تولید گرمایی می شود که این گرما تنظیم دمایی فعال را امکان پذیر می کند و کنام هایی که می توانند اشغال کنند و سازگاری آنها با تغییرات محیطی را نیز شکل می دهد. کنام یا آشیان یا پردازه در دانش بومشناسی مطابقت یک گونه با شرایط محیطی خاص برای ایفای نقش عملکردی خود در اکوسیستم است. نتایج یک مطالعه جدید که توسط دانشمندان دانشگاه ییل آمریکا با هدف شناسایی نشانگرهای مولکولی استرس متابولیکی موجود در مواد اسکلتی انجام شده است، داستان کلی روند سوخت و ساز دایناسورها را روشن کرده است. در این مطالعه محققان با انجام برخی بررسی‌ها دریافتند که اولین دایناسورها و پتروسورها دارای میزان سوخت و ساز فوق‌العاده بالایی بوده و حیوانات خونگرمی بودند. تشخیص کوید 19 با کمک سگ‌های بویاب. پژوهشگران آلمانی طی آزمایشی روی سگ‌های بویاب نشان دادند که این سگ‌ها می‌توانند کوید 19 را با دقت بالا تشخیص دهند. دانشمندان در آغاز بیماری همه‌گیر کوید 19 گزارش دادند که سگ‌های بویاب را می‌توان برای شناسایی نشانگرهای زیستی کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی در افراد مبتلا آموزش داد. اکنون پژوهشگران دانشگاه هایدلبرگ آلمان در بررسی جدیدی نشان دادند که دقت این سگ‌ها به اندازه مؤثرترین آزمایش کوید 19 یعنی آزمایش PCR است که RNA ویروس را با دقت 100% تشخیص می‌دهد. این یک راهبرد غربالگری جذاب با استفاده از قدرت تشخیص سگ‌های آموزش دیده است. این روش به آزمایشگاه‌ها محدود نمی‌شود و امکان بررسی نمونه‌های زیادی را در لحظه ممکن می‌سازد. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا با من قلبی ببخش که با بال اشتیاق به سوی تو پرکشد و زبانی از جنس صداقت و راستی عطا کن که در آسمان پذیرش تو اوج بگیرد و دیده ای عطا کن که حقیقت و شایستگیش به تو نزدیکش کند و به سمت تواش بکشاند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله النور. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور على نور. بسم الله نور على
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، عصرتان بخیر، عصرتان دلنگیز. خوشحال هستیم که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. در جمع شما هستیم با بخش‌های مختلف و متنوع برنامه و خوشحال میشیم که پیام هم بفرستین به این برنامه 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. این بخش ها را پیشکشتان میکنیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام رضا علیه السلام می فرمایند قرآن سخن خداست، از مرز آن تجاوز نکنید و هدایت را جز در پرتو قرآن مجویید که در غیر این صورت گمراه خواهید شد.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در کتاب تأویل الآیات صفحه 259 از حسن ابن علی و شاه روایت شده که از امام رضا علیه السلام درباره آیه 16 سوره نحل پرسیدم که می فرماید اگر چیز را نمی دانید از اهل ذکر بپرسید. امام رضا علیه السلام فرمودند ما اهل ذکر هستیم که باید مورد سوال قرار بگیریم. عرض کردم یعنی ما باید از شما سوالات خود را بپرسیم؟ حضرت فرمودند آری. پرسیدم آیا این وظیفه ماست که به شما مراجعه کنیم؟ آن بزرگوار فرمودند آری. عرض کردم و شما هم باید به سوالات ما پاسخ دهید؟ حضرت فرمودند خیر، در مورد جواب اختیار با ماست که پاسخ دهیم و یا بنابر مصلحت جواب ندهیم، مگر این سخن خداوند متعال را نشنیده ای که فرموده
این عطای ماست، به هر کس میخواهی و صلاح میبینی ببخش و از هر کس میخواهی امساک کن.
تشکر و جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. اگر با خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته با قسمت‌هایی از زندگی استاد محمد صدیق منشاوی، یکی از ستارگان درخشان آسمان تلاوت آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این استاد بزرگ و زندگیش آشنا شویم. همان گونه که در دو برنامه گذشته بیان کردیم، استاد منشاوی به شهید القرا معروف است، چرا که او جان و زندگی خیش را وقف کلام پروردگار کرد. دکتران که نگران بیماری حنجره ایشان بودند، او را از قرائت قرآن منع کردند، ولی مفارقت از قرآن برای او آنچنان سخت بود که نتوانست آن را بپذیرد و عاقبت جان خیش را در این مسیر قربانی کرد. یکی از ویژگی‌های بارز ترتیل استاد منشاوی وقف و ابتداهای بسیار ساده و راحت است. برخلاف شیخ الحسری که در این مقوله بسیار سختگیرانه عمل کرده است، اما منشاوی خود را به تکلف نمی اندازد و محل وقف و ابتداهای ایشان به هم دیگر نزدیک است و ای نه تنها از وقف بر سر هیچ آیه‌ای غیر از یک آیه عدول نکرده است، بلکه می توان گفت وقفهای مطلق درون آیات را نیز به نحو احسن مورد توجه قرار داده و از آنها تخطی نکرده است. ابراهیم خلیل ابراهیم از کارشناسان قرآنی در رابطه با روش ادایی و اسلوب منشاوی میگوید روش ادایی و اسلوبش آمیخته از حسن قرائت، سلامت و قوت اداست، به گونه ای که با تعدد و استواری در مقامات تزیین شده است. استاد منشاوی دارای فرزندان زیادی است که همگی آنها حافظ قرآن هستند. او به فرزندانش توصیه می‌کرد که قرآن را حفظ کنند و از سن 5 سالگی با آنها قرآن کار می‌کرد. او با فرزندان با محبت و آرامش رفتار می‌کرد و از آنان می‌خواست که در انتخاب دوست بسیار دقت کنند. سالیان سال است که بسیاری از اطفال، جوانان و نوجوانان با نوارهای ترتیل استاد منشاوی قرآن را آموختند و حافظ قرآن کریم شدند. اکنون از استاد منشاوی گنجینه ارزشمندی از ترتیل کل قرآن کریم بر جای مانده است. دوره‌های ترتیل ایشان یکی از عظیمترین و بدیع‌ترین نمونه‌های ادایی در تاریخ تلاوت قرآن است. این ترتیل ارزشمند و ماندگار در سال 1966 در رادیو مصر اجرا شد. عامر سید عثمان که به عنوان کارشناس در جریان ضبط ترتیل منشاوی کار می‌کرد می‌گوید در هنگام ضبط این ترتیل خیلی از مواقع مشاهده کردم که منشاوی در حین اجرای ترتیل خود اشک می‌ریخت.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
تشکر از همراهی شما. در قسمت بعدی در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که حضرت زکریا برای آنکه خداوند به او فرزندی دهد 3 شبانه روز با هیچ کس صحبت نکرد. او از انبیای بنی اسرائیل و پدر حضرت یحیی بود و کفالت حضرت مریم سلام الله علیها را بر عهده داشت. داستان پدر شدن او در سن کهنسالی و کفالت حضرت مریم سلام الله علیها از جمله جریانات زندگی ایشان است که در قرآن کریم مطرح شده است. در قرآن 7 بار نام او آمده است که به جریاناتی مانند کفالت حضرت مریم و دعای او برای فرزنددار شدن اشاره دارد. قرآن او را از انبیای صاحب حکمت و دارای مقام قضا برمی شمرد. زکریا نجار بود و در معبد سلیمان به عنوان خادم هدایا و نذورات معبد را سرپرستی می کرد. و از آنجا که پیامبران دیگری از بنی اسرائیل با نام زکریا وجود داشته اند، به ایشان زکریای سوم پدر حضرت یحیی گفته می شد. زکریا پسر برخیا از نسل لاوی، پسر یعقوب نبی و از نوادگان دختری حضرت داوود است. پدرش از احبار 12 گانه‌ای بود که در بابل زندانی بود و بعد از آزادی به فلسطین آمد. ممنونم و سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله الله الله
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور رو میشنوین. دل جان را صفا میبخشیم با تلاوت آیات 28 و 29 سوره توبه با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 28 و 29 سوره توبه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز و مهربان، پیام های شما دوستان را مرور بکنیم که زیاد هم رسیده و متاسفانه توفیق ما کم است و یک پیام بیشتر نمیتونیم بخونیم. زینب جان حسنی از هرات نوشتن: عده‌ای به دنبال سحر و جادو برای زندگیشان میروند تا به این واسطه آن را زیباتر و خاص‌تر کنند، اما شاید نمیدانند که راه حل ساده‌تری هم هست و آن عمل به دستورات قرآن است. وقتی به دستورات قرآن عمل کنیم نیاز به هیچ سحر و جادویی نداریم، چرا که این دستورات دقیقاً مطابق با قوانین دنیایی هستند و با عمل کردن به آنها می توانیم دنیایی سراسر خوشبختی و سعادت را از آن خود کنیم.
قرآن 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 قرآن
إن هذا القرآن
سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستین. در بخش بعدی در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 114 تا 116 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
ما به موسا و هارون نعمت بخشیدیم.
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم.
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند.
در برنامه قبل قرآن کریم برخی از نعمتهایی را یادآور شد که خداوند به حضرت ابراهیم عطا کرده بود. این آیات درباره الطاف خداوند به حضرت موسی و برادرش هارون است. ابتدا به صورت کلی می‌فرماید که خداوند آنان را مشمول نعمتهای خود ساخت و سپس موارد این نعمتها را بیان می‌کند. اولین لطف خداوند به موسی و هارون و قوم بنی اسرائیل آزادی آنها از چنگال فرعون و اطرافیانش و پیروزیشان بر دشمنان بود. فرعون حاکم خونریز و ستمگر مصر مردان را به بردگی و بیگاری می کشید، زنان را به کنیزی می گرفت و پسران را سر می برید. در چنین شرایطی حضرت موسی از جانب خداوند مأموریت یافت که قوم بنی اسرائیل را نجات دهد. او با ایمان به خدا توانست اسباب آزادی آنان را فراهم کند و آنها را از این رنج و اندوه بزرگ رهایی بخشد. به دلیل لطف خداوند و یاری او بنی اسرائیل از رود نیل گذشتند و فرعون و لشکریانش در آب غرق شدند. به این ترتیب آنان با دست خالی بر فرعون و سپاهیان تا بن دندان مسلح او پیروز شدند و از چنگال فرعون ستم پیشه رهایی یافتند. پس از نابودی فرعونیان بنی اسرائیل بر اموال و دارائی ها باغ ها و کاخ های آنها دست یافتند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه یاد الطاف الهی به پیامبران پیشین سبب آرامش و دلگرمی مؤمنان در طول تاریخ می شود. نکته دوم اینکه برطرف شدن غم و اندوه و فشارهای روانی و رسیدن به آرامش روحی از نعمتهای بزرگ الهی است. و سومین نکته اینکه پیامبران و اولیای خدا همواره به فکر مردم تحت ستم هستند، برای آنها دلسوزی می کنند و خود را در رنج و اندوه آنان شریک می دانند. مردان خدا زمانی از نگرانی آسوده می شوند که انسانهای مظلوم از سلطه ستمگران و زورگویان رهایی یابند و در راحتی به سر برند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب،
شکران یا رب.
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان. انس با قرآن دلهای ما را با معارف قرآن آشنا تر خواهد کرد. هرچی در دنیای اسلام کمبود هست بر اثر دوری از معارف الهی و معارف قرآنی است. قرآن کتاب حکمت است، کتاب علم است، کتاب حیات است. بنابر فرموده حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، حیات امتها و ملتها در آشنایی با معارف قرآن و عمل به مقتضای این معارف و عمل به احکام قرآنی است. انسان ها اگر طالب عدالتند و از ظلم بیزارند، راه مبارزه با ظلم را باید از قرآن فرا بگیرند. اگر طالب علمند و به وسیله معرفت و آگاهی و علم میخواهند زندگی را رونق ببخشند و راحت و رفاه را برای خودشان تأمین کنند، راهش به وسیله قرآن نشان داده میشود. انسان ها اگر در پی ارتباط با خدای متعال و صفای معنوی و روحی و آشنایی با مقام قرب الهی هستند، راهش قرآن است.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله